بسم الله الرحمن الرحيم. ليلا للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون فإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرغوم ليل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. سوره مبارکه محسفین است که از سور مکیه و بعضی گفتند که بعضی از آیاتش مدنی و بعضی از آیاتش مکی و بعید نیست که همین جوری که نوشتند خود سوره مکیه باشد، در مکه نازل شده باشد، ولی نظر به این که بعد در مدینه بیشتر این آیه مصداق پیدا کرده است اینه که بعضی گفتند که مدنی بوده. این سوره از اون سوره هایی که با کلمه ویل شروع می شود که ظاهرن دو سوره هم بیشتر نیست این دور، یکی سوره ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا معدده، یکی هم همین سوره که ویل للمخففین. ظاهرن سوره دیگری نداریم الان که یادم نیست که با کلمه ویلون شروع شده باشه. بله همین دو تا سوره. این سوره ها از باب این که با شروع این سوره ها با این کلمه ویل هست، باید گفت که این سوره ها سخت منابی عذاب است. این معنی که مقصودم این است، یه وقت هست که این تعبیر وای به حال کیان خب در وسط آیات این تعبیر میاد، گاهی اصلا سوره شروع می شود با چنین تعبیری. شروع شدن سوره با یک همچه تعبیری این علامت نهایت اهمیت مطلب است. و هر دو سوره هم مخاطب هر دو سوره مردمی است که شریب پول و ثروت را خوردن. در واقع مخاطب، مقصود از مخاطب یعنی کسانی که مورد این خطاب هستند، در هر دو صورت مردم شریفته مال دنیا هستند. در سوره ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، یک نوع خلق و خوی مردم پولدار، یعنی یک نوع غرور و لوسگری و تحقیر کردن دیگران و آزار رسوندن دیگران فقط به دلیل این که من پولدارم. ولی در این سوره از یک نوع عمل ظالمانه‌ای که بعضی از کاسبکارها انجام میدهن که نام او تخفیف است. تخفیف یعنی کم فروشی. با تفسیری که خدا آیه فرموده است، تمامگیری و کمدهی. ببینید در گذشته میدونیم که هرچه به عقب برگردیم معاملات جنسی بوده است، یعنی بیشتر معامله جنس به جنس است. در دهات هم هنوز کم و بیش است و تا چند سال پیش که خیلی واضح بود. یه دهاتی، یه مرد دهاتی، یه زن دهاتی وقتی که میرفت پیش عطار، عرض میکنم یا اون دکاندار، جنس میبرد و جنس میگره. شوهرش مثلا گندم جو آورده بود به خانه، بعدی هر وقت نیاز داشت مثلا یه قندی، چای، برنجی، این چیزهایی رو که باید دکان بگیره، یه مقدار گندم میبرد که در مقابلش یه مقدار برنج بگیره. اون وقت این مغازه‌دار دو کار میکرد، یکی این که جنس او را وزن میکرد یا کیل میکرد، تحویل میگره، و دیگر این که جنس خودش میداد. حالا در وقتی که معامله یک طرفش پول باشد، خب پول دیگه خیلی روشن، اما اگه خیلی آدم مثلا بیخبری باشد که پول رو نشناسد، ولی وقتی که دو طرف جنس باشد، خود اون مغازه‌دار دو کار میکند، جنس دیگری رو تحویل میگیرد و جنس خودش رو به او تحویل میدهد. قرآن اون گروه را که چنین گروهی بودن در همون وقت، اون گروه را به شدت مورد حمله قرار میدهد که وقتی که جنس به نفع خودشون میخوان کیل کنن یا وزن کنن، تمام و کمال میگیرن، ولی وقتی که جنس خودشون میدن به مردم کمش میگذارن. اینها که با این کار خودشون به این شکل عمل میکردن، قرآن کریم به این شدت به اینها حمله میکند که حالا دنباله آیه را بعد میخونیم. این دیگه خیانت در کس، خیانت در کاتبی. حق خودت وقت جنس او را به نفع خودت که مخواهی بگیری به سنگ تمام میگیری، ولی وقت مال خودت مخواهی بگیری بگی سنگ کم میگذاری. حالا که ترازو دست تو هست، اختیار دست تو هست، سنگ کم میگذاری. البته شما ممکنه بگید که بالاتر از اینش هم فرض میشود، ولی خب در اونجا دیگه از این بالاتر نبودن. و این که در هر دو طرف خیانت بکنه، یعنی جنس طرف رو که میگیرد بیشتر از اندازه بگیرد و جنس خودش رو کمتر بدهد. تازه قرآن مردمی رو داره به شدت مورد حمله قرار میدهد که جنس خودشونی که میگیرن، یعنی جنس او را برای خودشون که میگیرن، او را دیگه تمام و کمال میگیرن، یک منو که یک من میگیرن، ولی جنس خودشو که میخواد بدهد، مثلا اگر یک من میخواد بدهد، یه منو چندسی کمتر میدهد. خوب این عرض کنم که تفسیر این رو میگویم. تفسیر که قرآن معنی هم میفرماید، خودش هم تفسیر میکند، تفسیر میکند که مخصوصا تشریح میکند مطلب را. ویل للمتففین، وای به حال کم فروشان، وای به حال کسانی که کالای خودشونه که میخوان به دیگران بدن کمش میگیرن. وقت تفسیر میفرماید الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون، وقتی که کیل میکنن بر مردم، یعنی مال مردم را وقتی که میگیرن برای خودشون، اونجا به تمام و کمال میگیرن، استیفا میکنن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، ولی وقتی که جنس خودشون کیل میکنن که در قدیم بیشترن کیل میکردن، یا وزن میکنن در ترازو میگذارن و وزن میکنند، یخسرون، دیگه کم میکنن. بعد میفهمد الا یظن اولئک انهم مبعوثون، آیا اینها گمان نمیبرن حتی، یعنی یقین پیشکش، یقین پیشکش. نفرمود الا یعلم اولئک انهم مبعوثون، آیا نمیدانند
که مبعوث میشوند و حشری هست و قیامتی هست، همون گمانش هم ندارن. یعنی اگر انسان گمان حشر هم داشته باشه، اگر انسان حشر قیامت اون مشخص اصلی قیامت میزان است، یعنی در قیامته که اونجا قیامت یعنی تمامش بر کاکل این مطلب میچرخد، میزان عدل الهی، ترازوی عدل الهی، اینا نمیدونن که یه روزی خودشون اینایی که امروز جنس مردم رو تمام میگیرن، جنس خودشون رو کم میدن، نمیدونن که یه روزی خودشون و عملشون و کردارشون همه یک روزی در ترازوی عدل الهی قرار میگیرن. حالا فرض کنید که حالا اون که اصلا ترازوی است که انسان و خودش و فکرش و عملش همه چیز، انسان اگر جنسی را تحویل میدهد به یه ادعی، اگر بداند که این جنس یک بار دیگه میزان میشه، دقیقا میزان میشه، اون وقت چه کار میکنه؟ بازم کم میذاره؟ نه دیگه، میدونه که اگر آدم یه جنسی را صادر میکنه، اگر بدون اونا نگاه نمی کنن خب، ولی اگر بداند اونها بعد دقیقا رسیدگی می کنن و دقیقا وزن می کنن و آبروش خواهد رفت اگر کم بدهد، اگر مثلا ازش فرض کن یک تن مثلا فلان جنس خواستن، بعد او به جای یک تن مثلا فرض کن که مثلا 900 کیلو مثلا 950 کیلو 50 کیلو بخواد کم بخواد بذاره، آبروش رفته اساسا. اون وقتی که انسان نه دقیق دیگه یه چیزی هم احتیاطاً علاوه میکنه که آبرو ما نرود، و حتی اگر انسان گمان هم ببرد، گمان هم اگر ببرد که احتمالاً ممکنه اونجا میزان بکنن بسنجن، اینجا احتیاط میکنه اگر گمان هم ببرد. پس اون کسانی که در خرید و فروش‌ها در معاملاتشون با مردم کم فروشی می‌کنند، باید گفت اینها اصلا مثل که گمانم نمی‌برند که قیامتی در کار است، گمانم نمی‌برند که یک ترازوی عدل الهی در جلوشون هست که خودشون، اعمالشون، کردارشون، نیاتشون، همه چیز اونها اینجا وزن می‌شود. وَلْوَزْنُو يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ، در سوره مبارکه القارعه میکنیم دیگه، القارعه تم القارعه و ما ادراکم القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازین روح و امه و حاویه. در اونجا هر کسی که میزانهای او، یعنی بارهای او، اون آوردهای او، اون آوردهای حقیقی هر کسی، همون آوردهای خیر و حقیقتشه، سنگین باشد در اونجا، فهوت عیشت راضیه. و اما من خفت موازین روح، سبک اونجا برود، یعنی سبک از باره از عمل خیر برود اونجا، فا امه و حاویه. خب این عرض کنم که تا اینجا مفسرین خب این مطلب را توضیح دادن که این تطفیف که در اینجا هست که معناش کمدهی، جنس خود رو کم دادن، گفتن که این اختصاص ندارد، آیه مورد آیه اختصاص ندارد به این که حالا حتما آدم عطاری باشه، بقالی باشه، رزازی باشه، مثلا یک ترازوی در جلوش باشه. نه، اساس زندگی بشر بر معامله است، به معنی بر داد و ستده. انسان همیشه در جامعه که زندگی میکنه یک کاری رو بالاخره به عهده دارد، یک وظیفه و مسئولیتی انسان دارد. اگر از مواهب زندگی، از مواهب اجتماع بهره میبرد، این همون است که از جامعه میگیرد.
بعد یه خدمت یه کاری باید انجام بده که همونیست که در تحلیل میگوید. حالا
انسان هر کسی که در اون که باید بپردازد کمش میگذارد،
ولی در اون که میخواد بگیرد نه تمام کمال میخواد بگیرد.
فرض کنید شما که شما کارمند
یک مثلا شرکت هستید، حالا هست کارمند یک کسی هست،
قرار دارید که شما ماهی فلان مبلغ مثلا 3,000 تومان 4,000 تومان اینقدر آدیش بیدید.
حالا
اگر شما کاری که باید قرار گذاشتید قرار داد برید به او، اگه کارتون داد کمال و تمام انجام دادید،
اون وقت 3,000 تومان خودتونم به تمام و کمال گرفتید درست. ولی اگر شما میخواید حقوقتون تمام و کمال بگیرید ولی از کارتون کمش میگذارید، این تفریق دیگه. در تکلیف بودن، در حرام بودن، در سحت بودن هیچ فرق نمی کنه. یک نفر معلم
حقوقی میگیرد
برای این که مثلا روزی فرض کن که 4 ساعت 5 ساعت چقدر مثلا بیاد درس بگه و از این ساعت مثلا 3 روزش باید سر کلاس باید باشه تدریس بکنه جوابش بشه بزنه.
این اگر از این کم بذاره 5 دقیقه دیرتر میره و 5 دقیقه هم دوتر از سر کلاس میاد بیرون،
این تصفیفه دیگه، این فرقه میکنه، چون در مقابل عملش داره پول میگیرد، داره کار میکنه. گفتن که یه وقتی از پیدیو بشنیدم من چی بوده وسایل من نرکرد،
گفت که یه آقای واعظی را دعوت کرده بودن، از کنم باش که کرده بود که مثلا من اینقدر میگیرم بیام سر خوبم قبول کرد. بعد سال اول که اون واعظ آمده بود یه ساعت درش صحبت کرده، شب دوم یه 10 دقیقه دیرتر آمده بود، یه شب دیگه باز یه رو دیرتر آمده بود، یه شب هم باز 5 دقیقه 10 دقیقه دیرتر رفته بود، یه شب چی ازی کرده، این تمام اینها رو دقیقاً حساب کرده بود. بعد شب آخر مثلا به جایی که مثلا باید 5,000 تومان بهش بده مثلا 3,895 تومان مثلا بهش داده بود. چرا کسی کمش گذاشتی؟ گفت به دلیل که تو کمش گذاشتی، تو میخواست کمش نگذاری تا منم کمش نگذارم. خب این حقیقتیست، این حقیقتیست خودش. اگر بنات انسان تهی بکند اون وقتی که متعهد اگه تهی کردن تا اگه درست باشه، اگر کار شرعی باشد، فرزن کار شرعی باشد، اون وقت تعهد شرعی میآورد که تو باید 1 ساعت بیایی در این 1 ساعت حرف بزنی، حرف مفیدم باید بزنی، نذاری کمش گذاشتی.
یادم هست که خیلی اون دوره در ایام طلبگی ما خدا بیامرزد مرحوم اشراقی واعظ معروف قم در 25-26 سال پیش فوت کرد، 20 سال بیشتر در 30 سال فوت کرد، خیلی واعظ زبردستی بود و خطیب بود بیشتر، یعنی خیلی قوه خطابش خیلی خیلی خوب بود و مد فاضل و ملایی هم بود و مجالس علما و طلبه ها را قم همیشه او میرفت و چون اصلا مجالسش بیشتر مجالس طلبه ها بود غالبا منبرش اون رو که باید این رو که طلبه ها میگرفت جای دیگه نمیگرفت. در یک منبری که من یادم هست اونجا علمای بزرگ همه اونجا بودن همین آیه رو عنوان کرد، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. بعد روش رو کرد به طرف علما، توجه کردید همین مسئله تکفیف را آمد و درست معنی کرد و توسعه داد و که هر کسی در جامعه فروشنده است، تنها فروشنده ها اونه نیستن پشت پاچال هستن، هر کسی هم خریدار هم فروشنده، دائما انسان در جامعه می خرد و می فروشد. بعد وارد کار حوزه های علمیه آمد گفت این که ما خودمون الان کم فروش شدیم، ما جامعه علمیه کم فروش شدیم. بعد مثلا اینجا امازه گفت آقا شما نگاه بکنید ما در 500 سال 600 سال پیش حوزه های علمیه ما به منزله دانشگاه امروزی، یعنی نه دانشکده اینه اونجایی که یه رشته های معین درسته به پزشکی فقط علوم پزشکی رو تدریس میکنن، دانشکده فنی علوم فنی رو تدریس میکنن، دانشکده ادبی علوم ادبی رو تدریس میکنن، دانشگاه بود. یعنی در این حوزه های علمیه راستن میگفت بگم در این حوزه های علمیه فقه تدریس میشد، این دوره های فقهی که نوشته شده مال همون وقتا فقه تدریس میشد، اصول تدریس میشد، ادبیات عرب تدریس میشد، تاریخ تدریس میشد، ریاضیات تدریس میشد، فلسفه تدریس میشد، نجوم تدریس میشد. هر کس که در اون دوران قدیم، هر عالمی بیرون آمده، از همون حوزه ها بیرون آمده، بو علی سینا از همونجا بیرون آمده، ابو ریحان بیرونی از همونجا بیرون آمده، فلان مورخ بزرگ از همونجا بیرون آمده، همه از اونجا آمدن بیرون. کم کم هی اینها رو ما کمش گذاشتیم، کمش گذاشتیم، دیگه مورخ، دیگه حوزه های ما مورخ تربیت نمی‌کنه. ریاضیدان دیگه حوزه های ما ریاضیدان تربیت نمی‌کنه، که حتی علوم ریاضی قدیم خودمون رو حالا بعد کتاباش رو مثلا دیگران میاد میبرن میکنن برای عرض کنم که ادیب مثلا در فلان قسمت دیگه حالا تربیت نمی‌کنه. پس ما شدیم فقه و اصول فقط، خیلی فقه و اصول. بعد گفت که آقا فقه و اصول که ما کمش گذاشتیم، از فقه و اصول ما شدیم 3-4 تا باب معین، کتاب البیع، کتاب چی، کتاب چی، پس ویل للمتففین، پس همه ما کم فروش شدیم، ما هم شدیم کم فروش یهوده. این خودش حالا یه مطلبی است، گویی که حالا او به زبان خطاب گفت، ولی یک حقیقتی، هر صنفی در کار خودش میتواند کم فروش باشد و میتواند تمام فروش باشد. مفسرین هم گفتن این ویل للمتففین اختصاص به اینجا ندارد، با همون دستی که میدهد با همون دست بگیرد، با همون ترازویی که میدهد با همون ترازو بگیرد. مرحوم عبایی ما نقل میکردن که در اون حدود فریمان ما، اون قدیم ها که آل دیناور افتاده، این وسائل نبود، ماشین ها نبود، این چیزا نبود، این مالدارها، گوسفندارها در اون پایین ولایت های خراسان که بودن 40-50 فرسخ فاصله داشتن تا مشهد، اونا که نمیتونستن جنس خودشون رو بیارن مشهد، چره اضافی اگر دارن بیارن مشهد، پشم حتی دارن بیارن مشهد. اونا یه عده‌ای بودن اینها رو میگفتن که اسم خودم به این پشم خره چیزی بهتون میگفتن، اینا میرفتن از حدود سلیمان و اون اطراف سلیمان، اینا میرفتن اون بیچاره هم تیموری بودن، بلوچ بودن، سواد نداشتن، میرفتن جنس های اینا رو میخریدن، بعد میامدن مشهد. این هم میگفتن که در تربت حیدریه یا آدمی بود که این یه نوع ترازوها درست میکرد، نمیدونه چه حقه این تو ترازوها میکرد، توجه کرده که فقط این چیزها، فقط این همین پشم فروش ها میگه خوبی هم بشه، اینا فقط یاد میگرفتن، بعد میرفتن اینا یه خر با پشم من فکره به پنجا من در میاد. و چه دزدیهای بزرگی از این بدبخت ها و بیچاره های اینا میکردن. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. فکر میکنن اینها برای روز بزرگی برانگیختن شدن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اون روزی که مردم برای حق به پا میخیزن، یعنی در پیشگاه حق به پا میخیزن، احضار میشوند. کلا یعنی از این مقوله سخن نگو، بریم دنبال نتیجه کار. ان کتاب الفجار لفی سجین، همان نوشته فاجران. از اینجا معلومه که متففین از نظر قرآن جزء فجار هستند، اینها را قرآن تصدیق کرده، فاجر خوند. امیرالمومنین در ایام خلافتشون گاهی اون درهی که داشتن، تازیانهی که داشتن با خود برمی داشتن و می گردیدن تو کوچه ها، خیابان ها، گاهی می آمدن توی بازار، اونجا که مرکز خرید و فروش بود، داد می کشید می فرمود از تاجر و فاجر الا من اعطا به حق و اخذ به حق. تاجر فاجر است مگر این که به حق بدهد و به حق بگیرد. اینجا می این کتاب الفجار، این کاتب هایی که به حق نمی دهن، به حق می گیرن ولی به حق نمی دهن، قرآن اینها را فاجر نمی دهن. نوشته اینها در سجین است.
اینکه نوشته اینها در سجین است، بعضی اینجور تفسیر کردن، یعنی سرنوشت اینها سجین است. بعضی از این کتاب الفجار لفی سجین، چون یعنی مکتوب اینها، مقصود عمل اینها، چون عمل هر کسی نوشته می شود و عمل اون نوشتن او هم غیر از این جور نوشتن هایی که روی کاغذ میان می‌نویسن، و خود همون حقیقت عملشون اونجا تجسم پیدا می‌کنن. اینها و اعمالشون در سجین هستن. سجین یعنی چه؟ سجین از ماده سجن است. سجن یعنی زندان. لغتی اگر در زبان عرب وقتی که بر وزن فقیل به اصطلاح اگر بیاد معناش مبالغه است. مثلا یه وقت میگن که مثل فعالم که از برای مبالغه است، فقیل هم برای مبالغه. مثلا یه وقت میگن فلانی شارب الخمر است، این فقط بیش از این نیست که یعنی شراب خوره. یه وقت میگن شراب الخمر، شراب یعنی خیلی شراب میخوره. یا میگن شریب است، شریب هم اگر میخوام بگن یعنی فوق العاده این آدمی به اصطلاح چیزی هست، یعنی شرابخواری هست. یا آدم دائم الخمر هست، مدمن الخمر هست. سجین اون زندان، خیلی زندان رو میگن، زندان خیلی زندان رو میگن. کمون که حالا در نقطه مقابل علیین رو داریم، اون بالای خیلی بالا، مثل میگیم بالا 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 ها، اون رو بهش میگن علیین. اون پایین 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 ها، اون زندان 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 ها، مثل زندان در زندان، زندان در زندان، اون رو بهش میگن سجین. کتاب مرقوم، نوشته ایست روشن، نوشته ایست بی ابهام، که هر کسی که اونجا برود اون مکتوب خودش را، یعنی اون اعمال خودش را واضح و روشن در اونجا می‌بینه. ویل یوم اذل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین. وای در این روز برای کسانی که این چنین روزی را دروغ پنداشتن. باز اشاره به همین متففینه که اینها در عمل، همین فجار مسلمین ها، همین فجار مسلمین که در عمل این را دروغ دانستن. البته شامل کفار که به طریق اولا می شود، یعنی کافرهای متصف به طریق اولا، و حتی می شود گفت که شامل همین فجار مسلمین هم می شود، چون در اصل بحث روی فجار است. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکتبون کلا انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون. این سه آیه مجموعا یه مطلبی رو بیان می‌فرماید که این مطلب جزء اصول معارف قرآن است که در آیات زیادی آمده است. و در همین جلسه هم شد مقررش بحث شده. ببینید آقا، تکذیبها و تصدیقها، انسان خیال میکنه که تکذیب و تصدیقش همیشه ریشه فکری به اعتقادی محض دارد. یعنی آدم فکر میکنه اگر یه چیزی را خیلی بهش گرایش داره، قبلا نشسته فکر کرده مثل یک مسئله ریاضی و در مجموع نتیجه گیری کرده که این چنین است، یا اگر رد میکند قبلا نشسته درست بی‌طرفانه فکر کرده و بعد دیده نمیتونه قبول بکنه این را، بعد رد کرده. در صورت اینجوری در گرایش ها گاهی، بلکه غالبا اینجور است، به این نکته خیلی خیلی اساسی، غالبا اینجور است که انسان اول گرایش پیدا می کند، بعد براش منطقی می سازد، بعد براش منطقی می سازد. یعنی که
به این معنا بسیاری از حرفهای انسان یک نوع توجیهایی هست از خود انسان
که به صورت یک عقیده بیان می‌کند.
یعنی این در واقع عقیده نیست، خودش را میخواد توجیه بکند، یک توجیهی برای وضع خودش میخواد درست بکنه. حالا چطور؟ قرآن میفرماید که اعمال انسان روی روح انسان اثر میگذارند، عمل روی روح انسان و فکر انسان اثر میگذارد. به این معنا که عمل خیر و عمل صالح اثرش این است که انسان را روشنتر میکند و بیناتر، و عمل شر انسان را کورتر میکند و کور میکنه انسان را. این همون مسئله نقش عمل است در ساختن انسان، یعنی عمل را انسان را عمل خود انسان می سازد. میگن انسان کار را می سازد و کار انسان را می سازد. و این اگرچه یک فلسفه ایست که جدید به این عبارت در آمده است، ولی این به یک معنای وسیع تر و دقیق تر و به یک معنای معنوی و روحانی و عرفانی، این حقیقت است که قرآن ذکر کرده که عمل انسان انسان را می سازد اون چنون که اون عمل اقتضا می کند. این مطلب به این صورت بیان شده که اگر انسان کار خیر بکند، نقطه سفیدی در قلب او هست، اون نقطه سفید بیشتر می شود. هرچه بیشتر دنبال کار خیر برود، بر اون روشنایی افزوده می شود تا به جایی ممکنه انسان برسد که دل او یک پارچه روشنایی و نورانیت شد. و برعکس عمل شر و گناه تاریک می کند، روی اون سیاهی و در اون سیاهی سفیدی یک نقطه سیاه پیدا می شود و تدریجا هرچه تکرار بشود گناه، این امر این سیاه در این سیاهی افزوده می شود و افزوده می شود. اگر ادامه پیدا کند کار به جایی می رسد که دیگر از اون سفیدی اثر و نشانه ای باقی نمی ماند. در اینجا قرآن این را به جور دیگر تعبیر کرده، تشبیه کرده به زنگاری که روی اشیایی مثلا روی فلزات می نشیند، مثل آهن، مثل شمشیر زنگ زده میشه، زنگ زده یک ابزار زنگ زده دیگه ازش کار نمیاد. وقتی میگن آقا چنین و چنان، میگه آقا این اسلحه‌های زنگ زده دیگه به درد نمیخوره، از اینا کار دیگه ساخته نیست. قرآن تعبیرش اینه دلهای زنگ زده. ما نمیگیم شمشیر زنگ زده، بلکن دیگه بابای اصلاحی زنگ زده دیگه به درد نمی خوره. قرآن تعبیرش اینه که یه عده دلها دلهای زنگ زده هستن، یه دل هست مثل یک شمشیر سیغل خورده براق که عکس آدم هم توش نیفته، یکی دیگه هست مثل یک شمشیری که مدت ها زیر خاک ها مونده و زنگ زده که این را مدت ها باید برن سیغل بدن و شاید با آتش مثلا باید درستش بکنن که باید برگرده با عالم. قرآن میگوید که هر کسی که عمل او را فاسد کرد، فکرش هم در مورد قیامت فاسد میشه، چون بعد فکر میکنه آیا قیامتی هست یا نیست، اگر قیامتی باشد یا خودش غیر قابل توجیه میشه. بعد چون خودش غیر قابل توجیه میشه، هی این وسوسه براش پیدا میشه، حالا از کجا که همچه چیزی باشه، حالا گفتم کی رفته از اون دنیا خبر آورده، ای بابا حالا کی رفته از اون دنیا خبر آورده، نه این حرفا راست نیست، این حرفا درست نیست. بله یه بود
اینجا قرآن اول میفرماد و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم.
میخواد بگه هر فطرت پاکی گواهی میدهد که یه حقیقتی هست،
اگر قیامتی نباشه حقیقتی در کار عالم نیست،
حقیقتی هست. پس کی تکذیب میکند این را که حقیقتی هست؟ تکذیب نمیکند اون را مگر متجاوز، مگر هر متجاوز بسیار گناهکاری. و ما یکذب به الا کل معتد اثیم. اثیم مبالغه در اثم، اونی که گناه روی گناه کرده است.
به چه عبارت میگن؟ میگن آقا اینا به چه بیانی، حالا چه جور توجیه میکنن حرف خودشون را؟
میگن اینا افسانه ای آقا، یه افسانه هایی که گذشتگان گفتند، روشن فکران امروز که حرفا را دیگه قبول ندارن. تعبیر قرآن اینه
اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی که آیات ما بر اینها تلاوت می شود، در همون حقا مردم هر زمانی خودشون روشن فکرترین مردم دنیا حساب می کنن. گذشته ها رو میگن اینا پیر بودن، خرافی بودن، چیزی نمی دونستن. وقتی بهشون میگید آقا قیامت،
آقا این اسطوره اسطوره افسانه است، اینا خرافه است،
اسطوره هایی است که گذشتگان ساختن.
قرآن میگه این زبان فکر تو نیست که این حرف رو میزنه، این زبان اون گناهاییست که اثرش روی قلب تو میزنه.
این تو نیستی که این حرف رو میزنی، اون گناهان متراکم شده یه در روح توست که این حرف رو داره میزنه.
اتفاقا این تعبیر کلمه خرافه در چیز هست که در ذیل آیه کریمه سوره یاسین و ضرب لنا مثلا منسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم، داستان اون مرد قرشی رو نقل میکنه قرآن، دیگه برای ما این مثل زده، آمده یک استخوان پوسیده رفته پیدا کرده بود قبرستان، آمد در مقابل پیغمبر اکرم ایستاد، بعدی استخوان برداشتید که از اینکه پودرش به اصلاح که پودرش پود کرد تو هوا، گفت کیه که بتونه این استخوان پوسی در زنده قرآن جواب داد که تو با مقیاس قدرت خودت قضایه رو میگیری. همون کسی که اول بار او را خلق کرد و بگید آره،
حالا همین آدم را درباره همین نوشتن که رفت تو خونه به زنش خطاب کرد، گفت اترک لذت صحبائه یومن لما وعدو من لبن و خمری، من لذت جام را، لذت باده را حالا رها کنم به خاطر این وعده ها که گفتن بهشتی هست و شیری هست و نعمتی هست و چی هست، خمر بهشتی هست. حیاتون ثم موتون ثم حشرو حدیث و فرافت یا امم، چی میگن؟ میگن زندگی بعد مردن و بعد باید محضور شدن، اینا خرافات هست. امم همون زنشه مخاطبش که امم اینا خرافات هست، ولش کنی حرفا.
قرآن بی اینها که چنین حرفایی میزنن، میخواد بگیم قرآن میگوید که این زبان فکر تو نیست، زبان فطرت تو نیست، این زبان اون گناهان متراکم شده در روح توست که به صدا در آمده این حرفا رو داره میزنه. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. اونجا همین قد فرمود که این حرف من نگرد مگر متجاوز بسیار گناهکار، بس این کلا یعنی که بس کن با سخن دیگر بگی،
اون چه کسب کرده ام. اولا عمل انسان در قرآن کسب میگه،
این خیلی هست، آدم خیال میکنه که وقت عمل میکند فقط یه چیزی داده، یه انرژی مصرف کرده، نمیدونه که به ازای اون انرژی که مصرف کرده یه چیزی هم میگیرد.
انسان با عمل خودش تأثیر متقابل داره. خیلی حرف عجیبی. یعنی انسان خیال میکنه او عامل است و عملش معمول. قرآن میگه در همون حال عملت عامل و تو معمول. همین جوری که تو این عمل رو میآفرینی، عمل هم در تو، تو رو میآفرینه، در تو چیزی میآفرینه. این خیلی عجیبه، این تعبیراتی که در قرآن هست در این موضوعات خیلی عجیبه و تا حالا کسی اینها را اونچنان که باید تشریح نکرده. اتفاقا در این فلسفه های جدید اروپا روی این مسائل، یعنی مسئله انسان و عمل، همینی که الان به همین تعبیر عرض کردم که انسان خیال میکنه رابطه خودش با عمل یک طرف است، یعنی او علت است و عملش معلول، او عامل است و عملش معمول، نمیداند در همون حالی که او عامل است و عملش معمول، عملش باز عامل است و او معمول، یعنی عمل هم او رو انسان ساخته عمل، سازنده عمل خودش است و در همون حال ساخته عمل خودش است. لذا تعبیر به یک سبون دارد. یعملونها در بسیاری از جای قرآن تعبیر به یک سبون می شود. چرا عمل میگه یک سبون؟ برای اینکه از اون جهت که کار انسان است یعملونه، از اون جهت که او به انسان چیزی میدهد یک سبونه. یعنی تو با عمل کسب میکنی، نه فقط یه چیزی میدی، یه چیزی از اون میگیری. اون وقت گاهی وقتا میدونی از عمل خودت چی میگیری؟ زنگ زدگی. میدونی اون عمل که عامل است و تو معمول چه اثری روی تو میگذارد؟ اثر زنگ زدگی. تو میشه یه انسان زنگ زده، یه روح زنگ زده، یه فکر زنگ زده، یه قلب زنگ زده. کلا بل ران، رین همونیست که ما بهش میگیم زنگار. یه آهنی به شما یه جایی بیدید زیر خاکی هست و بیدید بیدید چقدر زنگار گرفت. کلا بل ران علی قلوبهم، رین آورده از زنگار آورده است بر روی دلهای اینها. چی؟ اون چرا که کسب کرده اند، همون عملها را به صورت کسب میگیرند. اون چه از کسب، از اون چه که از راه عمل کسب کرده اند، یعنی عملهای اینها، اثری که روی اینها بخشیده اثر زنگ زدگی. تو یه انسان زنگ زده هستی. چی میگی؟ و این زنگ زدگی را هم چیزی جز عمل خودت در تو ایجاد نکرده. این خودتی که خودت رو زنگ زده کردی. حالا اثر زنگ زدگی اون وقت، وقتی که حال انسان بشود یک فلز زنگ زده، نه بگیم یه آینه زنگ زده، تعبیرش بهتره. چون دل رو با آینه تشبیه بکنیم که بهتره. خیلی قاعده دل اینه که آینه باشه نه آهن. انسان وقتی که بشود یک آینه زنگ زده، این آینه زنگ زده اولین اثری که نتیجه بدی که انسان از زنگ زدگی خودش، از زنگ زدگی آینه وجود خودش میگیرد چی؟ قرآن می فرماید که این زنگ زدگی تو را از چیزی محجوب می کند. محجوب یعنی در حجاب، در پرده، در پرده، یعنی حجاب میان تو و میان چیزی قرار می دهد. که عزیزتر از او چیزی نیست در عالم. از علی سوال کردن که هل رأیت ربک، آیا پروردگار خودت رو دیدی؟ همود لم اعبد رب لم ارک، خدای ندیده رو اصلا عبادت نکردم، من یک لحظه خدای ندیده رو عبادت نکردم. بعد برای این که بفهمن دیدن تا دیدن هست، اون دیدن با چشم سر نیست، دیدن با آینه دل هست. فرمود که لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. چشمها خدا را ایبه، خدا جسم نیست، ولی دل با حقایق ایمان خدا را میبیند. حالا ای انسانی که قیامت را تکذیب میکنی به دلیل این که معتد عظیم هستی، به دلیل این که قلب تو را ریم و زنگار گرفته، بدان که در قیامت تو از پروردگارت محجوبی، بین تو و پروردگارت حجاب است، تو خدای خودت رو در اونجا نمیبینی، مشاهده نمیکنی، اونجا هم کور هستی، کور از حقیقت. آیه چی از این بالاتر؟ نه در اون آیه فرمود و من کان فی هذه اعما فهوت الاخره اعما و اضل سبیلا. هر که در این دنیا کور باشد در اون دنیا هم کور است و گمراه تر. معلومه که مقصود نیست کسی که مثلا چشم ظاهرش کور باشه، که واضحه که نیست. اون کسی که در این آیه بیان لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، چشم ها کور نیست، دل ها کور است. اون که در این دنیا کور باشد در اون دنیا کور است و گمراه تر از این دنیا. یک ربایی از فخرالدین رازی، من مکرر چیزا میکنم این را، ربایی خوبی هم هست. اگر چه خود اونم یا آدمی بود که آخرش هم اگرچه اقرار داشت که کوردل بود و کوردلم رفت، میگوید ترسم روم از جهون، جهون نادیده. بله ترسم بروم عالم جن نادیده، بیرون روم از جهون، جهون نادیده. در عالم جن چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جن نادیده. خیلی شعر خوبی. میگه که من میترسم هم که من برم در حالی که عالم جان را، عالم روح را، عالم حقیقت را ندیده باشم و از این جهان برم به حقیقت جهان را درک نکرده باشم. بعد میگه که از عالم تن یعنی عالم دنیا چجور من میروم به عالم حقیقت، در صورتی که در عالم تن من باید عالم جان را میدیدم، که بعد اونجا وقتی من در اینجا حقیقت ندیدم کور بودم، اونجا هم کور خواهم. کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، اینها از پروردگارشون در این روز محجوبند، در حجابند، در پرده نمیبینند. خب یه همچه انسان های معتدی عصیم ها، متفف ها، معتدی عصیم ها، رین بر قلوب ها، مکذب به یوم الدین ها، محجوب از پروردگار ها. خب حالا اینا که جنبه های منفی این ها، خب بعد پس به کجا می روند؟ ثم انهم لصال الجحیم، فرو رفته، سوخته، رسیده در جحیم، در جهنم ها. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، و اونها گفته می شود که این است این چیزی که شما اون را تکذیب می کردید. بعد دیگه قسمت دومی که باز کلا این کتاب الابرار لفی علیین، تا اینجا صحبت کتاب الفجار بود، بعد مسئله کتاب الابرار. یک جمله‌ای که در بین جناب آقای عربی هم یادآوری کردن از این که فرمود ما یکذب بهی الا کل معتدن. در قرآن یه آیه دیگری هم هست که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، که تأثیر فوق العاده عمل رو ذکر میکنند، میفرماید که پایان کار کسانی که بد کرده اند یا پایان کار که بد کرده را بنا به یک تفسیر این آیه این است که دیگه آیات پروردگار را تکذیب میکنند، یعنی از مرحله فساد عملی به فساد اعتقادی میکشه. مسئله این که فساد عمل منجر به فساد اعتقاد میشه و انسان نباید اشتباه بکنه بگه آقا من دلم که خوبه، نیتم خوبه، عقیدم خوبه، حالا اگه عملم بد هست عقیدم خوبه. قرآن اینه قبول نداره، قرآن اینه قبول نداره که انسان درسته برای مدت کمی همینجور میشه، ولی پایان عمل فاسد عقیده فاسد، عقیده انسان فاسد. این جمله را، همین جمله ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، جمله است که زینب سلام الله علیها خطاب به یزید پسر معاویه، یزید کارش دیگه به اینجا کشیده بود که اظهارم میکرد زینب بهش فرمود همین مطلب را فرمود، توریستی که این حرفی این زبان اون همه گناهان، اون فسق و فجورهایی که تو مرتکب شدی آخرش به اینجا رسید. داد میکشید به این که دروغ از این حرف ها، نه خبری آمده است و نه وحی نازل شده است. لعبت هاشم و بالملک سلا، خبر اونجا ولا وحی نزل، لست من خندت الم انتقل من بنی احمده ما کان سعل. درست خودش زب در جاهلیت در جنگ بدر که پیغمبر اکرم با چیز جنگید، با قریش جنگید و قریش شکست خوردن، بعدش جنگ احد پیش آمده، باز در جنگ احد در اثر غفلت اون رماد تیراندازان یک شکست ابتدایی نصیب مسلمین شد، 70 نفر از مسلمین کشته شدن. این مردی از کفار قریش شاعرم هست به نام عبدالله ابن زبعرا، یک شعرهایی گفته بود در اونجا علیه مسلمین و به نفع کفار قریش. یزید همون شعرها را تکرار میکرد به علاوه چند شعرم که خودش اضافه کرد، که این شعرهاش نه تنها صراحت در کفرش داره، یعنی اقرار به کفر کرد دیگه. گفت لعبت هاشم و بالملک فلا، خبر اونجا ولا وحی نزل. زینب سلام الله علیها وقتی که جوابش میداد از جمله همین فرمود به این که تو باید این حرفا رو بزنی، آدمی مثل تو که این همه جرم، این همه جنایت، این همه فسق، این همه فجور مرتکب شده، غیر از این پایانی نداره، غیر از این سرنوشتی. صلی الله علیه و آله و سلم.